ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته شد. 105 هزار تن از نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای شدند. بر اساس نظرسنجی وزارت ارشاد، بخش بزرگی از مردم ایران به سیاست‌های موجود درباره کرونا اعتماد ندارند. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یک شنبه وارد چهارمین هفته شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. کارگران پیمانکاری و پروژه خواستار افزایش دستمزدها و مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجی، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط‌های کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، بهبود اصول ایمنی کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. این اعتصاب تاکنون از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. 105 هزار تن از نیروهای پیمانکاری و شرکتی نفت با ایجاد یک کمپین در فضای مجازی خواستار حذف پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه آمده است که این نیروهای شاغل در شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت خواستار آن هستند که با تبدیل وضعیت قرارداد آنها، شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی حذف شود. نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت در گذشته نیز به تبعیض و اختلاف در دریافت دستمزدها و مزایا در مقایسه با دیگر کارکنان معترض بودند. بر اساس یک نظرسنجی دولتی در ایران، حدود 45% مردم به سیاست‌های موجود در جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران کرونا اعتماد کم و یا خیلی کمی دارند. این نظرسنجی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده همچنین نشان می‌دهد که بیش از 40% مردم به ارقام مبتلایان و فوت شدگان کرونا که از سوی دولت اعلام می‌شود اعتماد کمی دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر مبنای این نظرسنجی که روز یک شنبه منتشر شد، تنها بیش از 38% از پاسخگویان به تأثیر واکسن ایرانی کرونا خوشبین هستند. بر همین اساس فقط حدود 30% پاسخگویان گفتند که ترجیح می دهند از واکسن ایرانی به جای واکسن خارجی استفاده کنند. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران روز یک شنبه دلیل کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی را نبود مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی زراعی افزود که کمبود داروهای ایرانی حتی برای بیماران سرپایی نیز وجود دارد. در ماه‌های گذشته کمبود برخی داروها در ایران موجب سرگردانی و نگرانی شدید مردم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تحریم‌های آمریکا را به عنوان مهمترین عامل کمبود دارو تبلیغ می‌کنند. بر اساس این گزارش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با تأکید بر کمبود 8000 قلم دارو، مهمترین دلیل آن را تخصیص نیافتن ارز دولتی در سال جاری دانست. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز شنبه در اقدامی مشترک با پلیس این کشور، یک محموله بزرگ سلاح در دهکده قجر در مرز لبنان و اسرائیل را کشف کرده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی این کشور جمعه شب متوجه محموله‌های مشکوک در مرز اسرائیل با لبنان شدند که شامل 43 اسلحه بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که مشغول تحقیق درباره احتمال دست داشتن حزب الله لبنان در این عملیات است. پلیس اسرائیل هم گفته که این بزرگترین عملیات قاچاق اسلحه در سالهای اخیر در مرز این کشور با لبنان بوده. و خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دفاعی ایالات متحده که نامش فاش نشده نوشت که نیروهای آمریکایی روز شنبه در شرق سوریه به طور غیر مستقیم زیر آتش قرار گرفتند، اما این حمله تلفاتی نداشته است. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه هم اعلام کرد که یک گلوله خمپاره به نزدیکی میدان گازی کنکو در شرق سوریه که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در آنجا مستقر هستند اصابت کرد. یک خواننده مشهور لبنانی به نام الیسا در حساب شخصی توییتر خود با بیش از 15 میلیون فالوئر نوشته است که لبنان را از اشغال ایران در بیاورید. این جمله واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته و بسیاری این حرکت وی را شجاعانه توصیف کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل کشورهای عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این باور خواننده لبنانی چقدر در میان مردم لبنان رواج دارد. علی سعدزاده:
من فکر میکنم که اکثریت مردم لبنان، یعنی منهای اونهایی که از نظر ایدئولوژی سخت به حزب الله وابسته هستند و اونهایی که به یک جوری وابسته به سازمانها و نهادهای خیریه حزب الله وابسته هستند، به غیر از اینها اکثریت مردم لبنان موافق این نظر هستند که سیاست حزب الله باعث رسیدن لبنان به این بنبست تاریخی شده که بعضی ها حتی میگن موجودیت لبنان در خطر هست. یعنی لبنان به آستانه سقوط کامل رسیده اگر این بنبست به پایان نرسه. بعضی ها حتی صحبت از این میکنن که لبنان داره تبدیل به یک دولت شکست خورده میشه، شبیه اون اصطلاحی که ما برای کشورهای نظیر سومالی و غیره به کار میبریم. و چون بحران انرژی به خصوص در لبنان بالا گرفته و اصولا نقل و انتقالات تا حدودی به خاطر کمبود بنزین متوقف شده و شما میدونید که اگر در کشوری مسئله حمل و نقل نتونه انجام بگیره، در حقیقت تمام زندگی میخوابه و این بحران بنزین حزب الله رو وارد معرکه جدید سیاسی کرد و اعلام کرد دو هفته قبل که به ما، یعنی به حزب الله، اجازه بدید که ما برویم و رأسا از ایران انرژی وارد کنیم. یعنی در حقیقت مردم لبنان دیدن که کمبود انرژی هم به وابستگی حزب الله و ایران ربط داره و میدونید که ورود انرژی توسط یه سازمان غیر دولتی با کشتی به یک کشوری مثل لبنان از یک کشور خارجی برای مردم لبنان نشان از تحقیر هست. و همین علت میگن تا زمانی که رفتار حزب الله در لبنان تغییر نکنه، ایجاد دولت متعادل هم در لبنان میسر نیست. و همین علت هست که این حرفی رو که خانم الیسا زده و همونطور که شما گفتید 15 میلیون فالوور داره، بیان نظر لبنانی ها و اعرابی که از نزدیک به مسئله لبنان نگاه میکنن، سعی میکنن که با کنار گذاشتن حزب الله از صحنه سیاسی شاید بشود راه حلی پیدا کرد.
میدونیم که تورم پارسال لبنان به بالای 88% رسیده بود و در کنار ایران در ردیف 6 کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشت. در ماهای اخیر بحث تحت اشغال بودن لبنان از طرف ایران توسط نفوذش بر حزب الله به طور گسترده‌ای در شبکه‌های تلویزیونی لبنانی ضد حزب الله هم مطرحه و گروهی ایران را اصولاً مقصر ادامه وضعیت بغرنج اقتصادی توی این کشور میدونن. این باور تا چه اندازه صحت داره به نظر شما؟
این واقعیت برای هر لبنانی قابل مشاهده هست. شما کافیست به مناطق، خصوص در جنوب لبنان، در پایین دره بقا، به مناطقی که تحت اشغال حزب الله هست و حزب الله عملا اونجا تعیین کننده اداری و اقتصادی و اجتماعی هست، میبینید در مناطقی که حزب الله هست و تسلط داره، مسئله کمبود انرژی، مسئله نان به خصوص، الان به بحران نان داره میرسه لبنان و مسائلی از این قبیل نیست. کمک ها انجام میگیره از طریق حزب الله با کمک هایی که از ایران انجام میگیره و مردم لبنان میبینن که تفاوتی است بین زندگی کسانی که اون اقلیت کوچکی که تحت حمایت لبنان هست و اکثریت مردم لبنان که در اثر نبودن دولت در حال حاضر رنج میبرن. به همین علت میگن که ببینید این حزب الله از یک طرف از ایجاد دولت مرکزی در بیروت خودداری میکنه یا همکاری نمیکنه یا شرایط رو نمیپذیره برای بیرون رفتن از بحران سیاسی، از طرف دیگه در مناطقی خودش حکومت داره یک زندگی نسبتاً مرفهی برای طرفدارانش ایجاد کرده و این تفاوت رو همه لبنانی ها میدونن، نه همه لبنانی ها، من فکر میکنم تقریبا اون 15 میلیونی هم که از این خانم الیسا طرفداری میکنن اونها هم میدونن که این تفاوت وجود داره و به همین علت مسئولیت حزب الله برای این بنبست سیاسی لبنان برای همه مردم لبنان تقریبا آشکاره. خود حزب الله هم منکر این مسئولیتش نیست. خود حزب الله هم میگه که من این بنبست رو موقعی خاتمه میدم که شرایط من پذیرفته بشه برای تشکیل دولت جدید لبنان.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، نو شب تهران، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته شده. در این مدت اعتصاب این کارگران با حمایت‌های گسترده بین‌المللی همراه بوده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این مورد به رادیو فردا چنین می‌گوید.
حمایت‌های گسترده بین‌المللی از جنبش کارگری ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هر روز بیشتر میشه و همونجوری هم تو خود جامعه هم مبارزات کارگری فراگیرتر شده. یعنی اگه ما 29 خرداد شاهد اعتراض و اعتصاب در چند بخش بودیم، امروز در 102 واحد اقتصادی در این صنعت اعتراض بیشتر شده. این اعتراضات در مقابل قرار گرفتن با شرکت‌های پیمانکاری، مبارزه برای کار اجباری، بهتر شدن محیط امنیت کاری و محیط زیست و حق تشکل، حق اعتصاب. و تا امروز هم طبق صحبتایی که شده میلیاردها تومان ضرر زده که این یک بخشی از اعتصاب، یعنی اعتصاب تو این عرصه است که خودشو نشون میده که بتونه به خودشو تو اون بخش کاری که داره انجام میده، به خصوص این کارگران، کارگران متخصصن، کارگران ماهر هستن که نه تنها در مقابل اون کاری که انجام میدن حقوق و دستمزد متناسب با کارشون نمیگیرن، بلکه هر روز هم وضعیتشون بدتر میشه و شرکت‌های پیمانکاری از این شرایط بیکاری بسیار گسترده جامعه استفاده میکنن و کارگرانش رو استفاده میکنن. و این اعتصاب تونسته با پیشبرد خود کنفدراسیون پتروشیمی و نفت و گاز کارو شروع کنه و ما میبینیم در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آفریقایی و خاورمیانه حمایتشون از جنبش کارگری ایران بیشتر انجام دادن. و این مسئله‌ای که باید این اعتراض و این اعتصاب و این حق که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده، حق تشکل و حق اعتصاب و برابری دستمزد و نبود کار اجباری رو در سطح سازمان جهانی کار پیش برد و این عرصه رو مطمئنن خود کنفدراسیون پیش خواهد برد و بتونه وضعیت بهتری رو برای جنبش کارگری ما به وجود بیاره. جنبش کارگری که امروز در سراسر جهان شناخته شده است و به خصوص شرکت نفت و پتروشیمی و گاز هم با اعتصاباتشون در چند سال گذشته و به خصوص در چند ماه گذشته در عرصه بین‌المللی مطرح هستن و بتونن مبارزه بکنن در بدترین بخش کاری که تو کشورهای دیگه هم همین مشکل رو دارن، مناطق آزاد تجاری که اصلا ضد قوانین کارگری و کارگران دارن با این بیقانونی دارن مبارزه میکنن. در 22 ماده قانون کار 151 قانون کار اصلا شامل حالشون نمیشه و اینه که ما میبینیم کارگران تونستن با پایداریشون یک عرصه فراگیر رو به وجود بیارن که نه تنها در خود کشور حمایت بسیاری بهشون داده میشه، بلکه در عرصه جهانی هم این حمایت داره ازشون میشه و باید اینو گسترشش داد و جنبش کارگری ما با این استقلال و این امر مستقلش تونسته این کارو پیش ببره و ما هم در عرصه بین‌المللی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد.
بله، گفتگویی بود با مهدی کوهستانی نژاد و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.